بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در این است که آیا منفعت می تواند رأس المال باشد در شرکت یا نه؟ در اینجا مسئله مورد اختلاف بین ما و دیگران. مرحوم آیت الله خویی می فرماید، معذرت می خواهم، کلمه منفعت باید کلمه دین بدیم. دین می تواند رأس المال باشد یا نه؟ آقایان می فرمایند دین نمی تواند رأس المال باشد. فرض کنید دو تا شریکن، هر دو از یه نفر طلبکارن، با هم قرار می زارن که این طلبهایی که از این زید داریم هر دو رأس المال ما باشد برای شرکت. یا خیلی بنده از زید طلب کارم، شما از عمر، قرار میذاریم که این دو طلبی که هر دو از دو نفر داریم اینها رأس المال باشد. میفرمایم دین نمیتواند رأس المال شرکت باشد. گاهی میگن چون امتزاج محقق نمیشود در شرکت، یشترط الامتزاج. عرض کردیم که این دلیل دلیل غیر صحیح است. امتزاج در جاییست که شرکت ما شرکت ملکی باشد. فرض این است که شرکت ما شرکت عقدیه. مرحوم آیت الله خویی میفرماید نه، این مشمول ادله بیع الدین بالدینه. روایات داریم که بیع الدین بالدین باطله، کالی به کالی باطله، بیع مدخلیت ندارد. اونی که مدخلیت دارد هر دو طرف قضیه نسیه و کالی باشد، ولو در اونجا کلمه دینی در کار نباشد. این دو طرف، این دو نفر سرمایه گذاری میکنن، مبادله میکنن، میگن نیمی از طلب من از زید مال تو، اونم میگه نیمی از طلب من از زید مال تو در مقابل هم. این در واقع شبیه معاوضت الدین بالدینه. من صد تومان طلبکارم، میگم 58 مال تو، اونم میگه من 100 تومان طلبکارم، 58 مال تو، دو تا 50 با هم تقابل میکنن و حال اینکه اصلا موجودی در کار نیست، شبیه بیع الدین بالدین است. تا اینجا ما روز چهارشنبه خونده بودیم. ما معتقدیم که این ادله‌ای که ایشون استدلال می‌کند از قبیل بیع الدین بالدین شامل اینجا نیست. روایاتی که هست من وسائل را آوردم، روایاتی که هست اگر روایات را مطالعه بکنیم، روایات شامل عرض کردم این مورد نیست. روایات موردی دارد شامل این مورد نیست. جلد وسائل جلد 13 چاپ تهران باب 15 از ابواب دین و قرض. عرض کردم خدمتتون که روایت دو، اول روایت دو را میخونیم بعدن روایت یک، ببینیم اصلاً این نوع روایات شامل ما نحن فی هست که دو نفر دو تا طلب دارن، میگن این طلبها را رأس البار قرار بدیم وقتی که وصول بشه، من وصول کردم، شما وصول کردی، هر دو نفر وصول کنیم و رأس المال با باشد. حالا عقد میخونیم، اما وصولش حالا نیست. این یه روایت. و انهو یعنی جناب شیخ، ان احمد ابن محمد، لابد این ایساست چون دنبالش دارد، ان الحسن ابن علی، احمد ابن محمد ابن ایسا استادش حسن ابن علی ابن فزاده، این حسن ابن علی فزاده، ان محمد ابن الفزیل ان ابی حمزه قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل کان له علی رجل دین، طلبی داشت، فجاءه رجل فاشتراه منه بارزن، سکون داره بارزن، چه گفت؟ گفت این قالی را عرض کنم از من بگیر، طلبت من وصول میکنم. قالی را داد به صاحب طلب، به طلبکار، که برود دین را از اون طرف بگیرد. خب این خرهموالی برای چیه؟ معلوم می شود قالی قیمتش کمتره، دین بیشتره. قالی می گردد به 80، می گرد این قالی را از من بگیر، اون دینت را بفروش به من. علا رجل دین فجاءه رجل فاشتراه اون دین را منه به ارزن، ارز یعنی متاع، ارز نخونم، ارز عروزم که میگن متاعه. ثم من طلق الى الذي عليه الدين، رفت سراغ بدهکار، فقال اعتني مال فلان عليك، طلبی که فلانی داشت مال منه، فإني قد اشتريته منه. سؤال کرد کیف یکون القضاء في ذلك، فقال ابو جعفر علیه السلام يرد الرجل، عبارت دقت کنیم، يرد الرجل الذي عليه الدين ما له، ما له بخونیم یا ما را موصوله بخونیم، يرد الرجل الذي عليه الدين ما له الذي اشترى به، ما له بخونیم نه ما موصوله، يرد الرجل الذي عليه الدين بدهکار، رد میکند ما له الذي اشترى به، به همون قیمتی که از طرف خریده همون را به او میدهد. ارز کنم يرد الرجل الذي عليه الدين ما له الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين، این من الرجل بیان الذي اشترى به من الرجل، معلوم می شود که همه دین را نباید به این بدهد، قیمت آن قالی را حق دارد بگیرد. از روایت استفاده می شود که فرض کنید قالی 80 تومانه، طلبش هم 100، این قالی را به این داده که 100 را بگیرد. حضرت می فرماید قیمت قالی را باید بگیرد و الا می شود ربا دیگه، کم را داده رفته چه بگیرد؟ بیشتر را بگیرد. این نوع بیعه ها صحیح نیست. یه بارم می خونم يرد الرجل الذي عليه الدين، يرد چه؟ چرا؟ ماله الذي اشترى به، با اون مالی را که با اون دین را خریده، از کی خریده؟ من الرجل الذي له الدين. این را روایتش در این مورد بیع الدین بالدین صحیح نیست. یک طرف عرض کنم خدمتتون که یک طرف قالی است و قالی را بهش میده، قالی کمتر برد بیشتر بگیرد، حضرت بفرمگد حق گرفتن بیشتر ندارد، همان قیمت قالی را بپردازد و الا یلزم الربا، 80 داده 100 بگیره. این یه روایت. بله عرض کردم شما قالی را که بهش فروختید توجه کردی قیمت قالی چنده؟ 80. عرض کردم 80 ولی به او فروختید در مقابل چی؟ در مقابل 100. توجه کردی؟ حضرت می‌فرماید حق گرفتن افزایش ندارد چون این سبب می‌شود به رباخاری. در واقع رباخاران کارشون همینه، بیع نسیه را به قیمت نقد می‌خرند، عرض کردم میرن بیشتر می‌گیرن. می‌فرماید این نقد اون هم نسیه فرق نمی کند، اگر متا ندهد خود 80 به این بدهد، بگد این 80 از من بگیر، من میرم طلب شما را از او وصول میکنم به 100. این در واقع تبدیل 100 به 80، این همان میشود عرض کردم خدمتون که ربا. البته اگر متا باشد بفرمید، اگر نقد باشد چطور قربان؟ دوت کنید اگر نقد باشد چطور؟ قبول داری که اگر نقد باشد دیگه 80 بگیر از من، حواله کن من برم از او عرض کنم 100 بگیرم، این که ربا میشه یا نه؟ در واقع متا هم در حقیقت جانشین اینه. حالا بفرما روایت را حمله بر کراهت کنیم، حد اکثر اگر نتونیم حمله بر کراهت میکنیم، اگر نتونیم با موازین فقهی تطبیق کنیم حمله بر کراهت میکنیم. خیلی آرام صحبت میکنی، کمی بلندتر. متا بهش داده، نقد که بهش نداده. ملاحظه بفرمایید، عرض کنم از دو میخونم روایت را. ان رجل کان له على رجل دین فجاءه رجل فاشتراه منه به ارزن، دین صد را خرید در مقابل یک متا. ثم من کرم الى الذي عليه الدین فقال اعتدی مال فلان علیک فإني قد اشتريته من كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر يرد الرجل الذي عليه الدين يرد ما له الذي اشترى به يحقلت. اینجا نسخه بدل نوشته، عرض کردم يرد الرجل الذي عليه الدين ما له الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين. ما اشترى به چیه؟ معلوم می شود این 100 را به 80 خریده، بعدن به جای 80، بعدن به جای 80 زبان را باز کن، بعدن به جای 80 متا را داده. همیشه چیزی که به نفعت باشد اقرار کن، به ضررت باشد اقرار کن، چون با اقرار مسئله پیش میره. معلوم می شود قبلن یک نوع معامله بین 80 و 100 بوده، به جای 80 چه داده؟ متا داده. میگه حضرت میفرماید با اون قیمت که خریده است همان را رد کنه. این یک. حالا این روایت اینه، این یه روایت. روایتی دیگر هم شبیه همینه، اون هم همینه، روایت عرض کنم خدمتون که چهارم این باب، بله روایت محمد ابن الفضیل سوم این باب. اول حدیث اول، ظاهرن حدیث سوم، اینجا حدیث سومه. منم اینجا نوشتم یک غلطه، سه مرمون بفهم سه. بله بله، حالا لطف بفهم این باب بخونیم. این حدیث حدیث سومه، یک اشتباه، یک رسه کنید. اجازه بفرمایید بخونیم خدمت شما. محمد ابن یحیی و غیره و غیره عن محمد ابن احمد عن محمد ابن عیسی. محمد ابن یحیی عکار قمی استاد مرحوم کلینیه. عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن محمد ابن عیسی. عرض کردم خدمتون که عن محمد ابن احمد، این محمد ابن احمد، احمد ابن محمد ابن عیسی است. عن محمد ابن احمد باشد تا این را ببینم. عن محمد ابن عیسی پدر احمد ابن محمد ابن عیسی است. این وسط می‌بینیم. عن محمد ابن الفضیل قال قلت للرضا رجل اشترى دينا على رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب الى صاحب الدين فقال له ادفع الي مال فلان عليك فقد اشتريته منه. قال يدفع اليه قيمة ما دفع الى صاحب الدين. معلوم می شود اونجا هم متا داده، قیمت ما دفع الى صاحب الدین و بر الذی علیه المال، اگر همون قیمت اون متا را بدهد، این بدهکار ذمه اش از همه طلب بری می شود و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه. در حقیقت بدهکارم در اینجا استفاده می کند. 100 تومان بدهکار بود، قیمت متا 80، 80 را بدهد ذمه‌اش بری می شود، 20 تومانم به نفع بدهکاره. روایاتی که ما داریم اینه، مرحوم خویی که می فرماید اینجا از قبیله بیع الدین بالدین، این روایات شامل حادمانیش، بیع الدین بالدین همینه، روایاتش اینه. عرض کنم ما نحرفی داخل تحقیه این روایات نیست، این روایات در جاییست که عرض کنم می رود طلبش را، طلب مرد را به قیمت کمتر می خرد تا برود از او بیشتر بگیرد. قایت ما فی الباب متا می دهد که قیمتش کمتره، یک نوع کلاهگذاری کند بر ربا خاری. حضرت در اینجا می فرماید که نخی، بدهکار فقط قیمت متا را بدهد، نه بیشتر. همان قیمت متا را بدهد ذمه‌اش بری می شود. روایات اینه. این روایات چه ارتباطی به بحث ما دارد؟ من طلبکارم از زید صد، شما هم طلبکارید از زید صد. این دوتا طلبها را با هم، این دوتا طلبها را با هم شریک میکنیم که انشاءالله که وصول شد با این دوتا طلب مشغول کار و فعالیت میشیم. این روایات شامل ما نحرفی نیست. روایات بیع الدین بالدین را باید مطالعه کرد. روایات بیع الدین بالدین همین است، باب عدم جواز بیع الدین بالدین و حکم ما لا بیع به اقل من. روایاتش اینه. ترکم روایت سوم اینه، لا یباع الدین بالدین. ما در اینجا بیع نمی کنیم، خرید و فروش نمی کنیم، بلکه دوتا مار را می خواهم رو هم بریزیم که این در رسول برای ما سرمایه باشد. این ما هستیم که داریم تجزیه و تحلیل می کنیم، میگیم نیمی از طلب من مال تو در مقابل نیمی از طلب تو مال من. این تجزیه و تحلیل ماست و الا بیعی در کار نیست، بلکه رو هم ریختنه. دو تا سرمایه هست که فعلا نقد نیست، رو هم بریزیم در آینده مشغول کار بشیم. قرض از نظر من مانعی نیست، ولو عرض کنم آقایان این را جایز نمیدونن، تحت عنوان بیع و دین به دین میگیرن، خرید و فروشی تو کار نیست. ما هستیم که تجزیه و تحلیل میکنیم میگیم خرید و فروش، بلکه رو هم ریختن است. عیناً مثل شرکت تملکی، در شرکت تملکی رو هم میریختیم، اینجا هم به یک نوع رو هم ریختن است. قایت ما فی الباب چون ملموس نیست، ناچاریم با عقد و لفظ و کتابت مسئله را تمام کنیم. تم کلام و در این مسئله. خب برسیم به مطلب دیگر. شرکت در اعیان اشکالی ندارد، شرکت در دیون آقایان میگن بی اشکال، اشکال دارد. از نظر ما روایات شامل این حال نیست. سوم، از شرکت و فل منافع میگن، آقایان میگن جایز نیست، شرکت در منافع جایز نیست. یه سؤالی چهارشنبه مطرح کردیم، خاطرتون هست؟ گفتیم در گذشته، گفتیم یکی از متعلقات شرکت منافع، مثل این که عرض کنم خودمون بریم یک انباری را اجاره می کنیم، شریک می شیم، یا عرض کنم پدرمون می میرد یه انباری را اجاره کرده، در منافعش شریکیم. همانها که گفتیم متعلق شرکت گاهی منافعه، ولی آقایون میگن و کسا سفره، ببینید لا تصح فی المنافع، فقاه و الحل و این تعارض را چه رقم حل کنیم. چهارشنبه عرض کردیم متعلق شرکت منافع باشد جای بحث نیست. پدرمون خانه را اجاره کرده، میمیرد، شریک در منافعیم. خودمون خانه ای را اجاره میکنیم، شریک در منافعیم. اینجا نه، مسئله چیز دیگر است. منفعتی من دارم، منفعتی شما داری، دوتا منفعت را رأس المال میکنیم، سرمایه قرار میدهیم. آقایون میفرمایند بر این که منافع رأس المال نمیشود. شما خانه ای دارید، یک مسافرخانه دارید، هتلی دارید، منافع دارد، او هم هتل دیگر دارد، منافع دارد، منافع را چه کنیم؟ سرمایه گذاری کنیم، شرکت بر اساس منافع باشد. ببینید سید چی میگه، و کذا لا تصح فی المنافع به ان یکون لکل منهما دار مثلا و اوقع العقد الا ان تكون منفعت کل منهما بالنصف. بعد سید میگه راه حلش شیر، راه حلش بعد بگی. آقایان میگن این جایز نیست. عرض کردم چرا؟ نکتش چیه؟ نکتش این است که یا مثلا امتزاج در اینجا محقق نیست، با هم نمیتونه ممتزج باشه، یا باید یه علتی عرض کردم برای این بتراشیم که چرا نمیتواند منافع رأس البال دوتا باشه. یه مثالی فرض کنید، کلاب آلی یک هتلی دارید، مسافرخانه دارید، ایام زواره، منم یه هتلی دیگر دارم، هتل من برای مسافرها جا تنگه، اما هتل شما وسیع‌تر است، با هم یه شرکتی قرار می‌ذاریم که این دوتا خانه و این دوتا مسافرخانه منافعش مشترک باشیم. قایت ما فی الباب اما بل مناسخه و اما بل کس، اگر هر دو مسافرخانه مساویان منافع من نیست باشد، اگر از شما دو برابر است بد اصلاس باشد. چرا ما نتونیم عرض کنم خدمت که این کار را انجام بدیم؟ بگید امتزاج نیست. خب برادر امتزاج مال شرکت تملکی است. اینجا که شرکت تملکی نیست، شرکت عقلیه. این نوع تعبدها آقایان را سبب شده است که اصلا شرکت در فقه اسلامی ما دائره اش فقط مزجق بشود به شرکتی در اعیان، فقط در اعیان. نوبرزا فرمودی دیون را خارج کردن، یا گفتن دین ممتزج نیست، یا مرحوم خویی گفت از قبیل بیع الدین بالدین، منافع را خارج کنیم. و حالی که این امر رائجه، سابقا در کربلا و نجف هتل‌ها زیاد نبود، خانه ها مسافر خانه بود. در ایام زوار دو تا خانه، سه تا صاحب خانه با هم شریک می شدن که درآمد اینها مساوی باشد. خب یه عده مسافر پیش من میاد، من جا ندارم، میتونم حواله شما کنم و بالعکس. ان از ظاهر مانعی برای این کار نباشه. امتزاج شرط نیست. بیع الدین بالدین هم که در اینجا نیست. معامله هم معامله عقلایی، نه قمار است، نه ربا هست، نه خدعه هست، نه قرار هست. هیچ کدام از عناوین محرمه بر این تطبیق نمی کند، جز همین که میگن مسئله امتزاج در اینجا وجود خارجی ندارد. و حال این که امتزاج مال شرکت تملیکی، بحث ما در شرکت عقلی. این مثال ملاحظه کنید، من نوشتم و هذا النوع من الشركه، صفحه 21، امر رائج. مثلا لو فرضنا، آقای طباطبایی، لو فرضنا ان فندقا، این فندق فندق خوردنی نیست ها، به معنی هتل، ان فندقا لشخص ينزل فيه المسافرون في ايام خاصه و قد واقع بهم و الى جنبه فندق آخر مثله، فیتفق صاحب الفندقین على التشريك بالانتفاع بهما فجنزل فيهما المسافرون و بالتالي تتقاسم الأجرة لكل الفندقين بالمناسبة، اگر مثل هم باشند، او به حسب سعت و زیق، اگر عرض کنم سعب و زیق باشه. انا اگهارین مانعی برای انکار نیست. منافع رأس المال باشد. ممکنه بگید آقا منافع یه چیز مشپر کنی نیست، شرکت باید رأس المالش مشپر کن باشد. جوابش این است که این نماینده منافع. در حقیقت این این خارجی، این خانه خارجی، این مسافر خانه خارجی در حقیقت مجسمه منافع، که انه منافع در این این قلمبه شده. اگر منافع را بخوام قلمبه کنیم، خلاصه کنیم، می شود این. اگر منافع را پخش کنیم می شود منفعت. همین مقداری که عین خارجی هست، قابلیت دارد طرفین از این دوتا بهره بگیرن، چه مانعی دارد که حق دو رأس المال باشد؟ البته ما روشن فکری نداریم، ما تاریک فکریم، ولی در عین حال قواعد را هم در نظر میگیریم، شرایط را در نظر میگیریم. به نظر ما مانع نداره. بفرد کمی بلندتر. منفعت ها مشهوره؟ نه، منفعت که مشهور نیست، که سکناست. سکناست، هر اتاقی قیمتی دارد، هر مسافر شبی که بخوابد در اینجا باید 2000 تومان بدهد، این هم اونجا، این هم اونجا. اینجور که شما میفرمایید اجاره پس باطله. چرا؟ چون منافع مجهوله. منافع کجا مجهوله؟ این هم برای سکناست، اون هم برای سکناست. از این مسئله بگذاریم. این سطر آخر را ببینید. و بما ذکرنا من ان مسب الشرکه ای رأس مالها هو قابلیت الانتفاع بالمکانین یظهر ان تفسیر الشرکه فی المنافع بالشرکه فی الاجره الحاصله من استیفاء منفعت عین الاخر تفسیر غیر صحیح. بعضی هم میگن شرکت در درآمده، درآمد این فندق با درآمد اون فندق شریک باشن. میگیم نه، رأس المال اجرت ها نیست، رأس المال منفعت این دوتاست، منفعتی که مجسمهش بیانگرش عین خارجی، این عین خارجی که انهو نمایانگر اون منافعه. شرکت در اجرت نیست، چون هنوز اجرتی در کار نیست، هنوز نه مسافری آمده پولی به ما بدهد و نه اونجا آمده. شرکت در اجرت ها نیست، شرکت در منافع، البته نتیجه شرکت در منافع، شرکت در درآمد اون نتیجه است. و الا مسب به شرکت، شرکت در اونجا که میریزد بر منافع میریزد، منافع را به هم مخلوط میکنیم، رو هم میریزیم. البته نتیجه شرکت در منافع، شرکت در اجرت. ببینید، بما ذکرنا ان مسب الشرکه ای رأس مالها هو قابلیت الانتفاع بالمکانین یظهر ان تفسیر الشرکه فی المنافع بالشرکه فی الاجره. این غلطه، چون هنوز اجرتی تو کار نیست. الحاصل من استیفاء منفعت عین الاخر تفسیرا غیر صحیح، لان الاجره غیر موجودت اولا حتی تملک و مجهولت ثانیان فلا تنع رأس مال شرکه. منافع رأس المال است، نه درآمدی که بعدن ما پیدا خواهیم کرد. پس ما دلیلی بر بطلان نداریم. اللهم کسی ادعای اجماع کند در این مسئله، خب اجماع مسئله است که ما هممون ازش میترسیم، ولی این مسئله اجماعی نیست. این مسائل معنون در کتب قدما نیست، از زمان شرایع به این طرف مسئله عنوان شده است، حتی در شرایع و جواهر هم این مسئله نیست. خب بعد مرحوم سید اعلی الله مقامه از اون طرف میبیند که خب آقایان میگن شرک منافع نمیتوند رأس المال باشه. از این طرف هم میبیند در نجف و کربلا در اون دوران زوارین رأس بود، رو هم میرختند و گاهی هم راه به هم میدادند. آمده یک راه حلی در نظر گرفته. این راه حد را در متن مطالعه بفرمایید. راه حد میفرماید ولو اراده ذالک، متن را ببینید، ولو اراده ذالک صالح احدهما الاخر نصف منفعت داره به نصف منفعت دار الاخر. از راه مصالحه پیش بیان، شرکت نکنن، شرکت نکنن، مصالحه کنن. آقا چون شما شنید این شعر را، شعر شنیدی، گریه بر هر درد بی درمان دواست، فقها هم صلح را از خبیر گریه بر هر درد بی درمان دواست. اونجا که نتونن از راه صلح وارد میشوند. صلح یه آدم لاقید و بلا بشرط است، با همه چیز میسازه. چه کند؟ بگد آقا من منفعت نیمی از این خانه را با منفعت نیمی از خانه تو مصالحه کردم. اونم بگد من هم نیمی از منفعت خانه ام را با نیمی از منفعت خانه تو مصالحه کردم. در واقع همون شرکت شد ها، اسمش را عوض کردیم تحت عنوان مصالحه. گفت همانه دیگه، خودش نیار. میگن خودش بیار، اسمش نیار. یه مثلی هست که میگن بزرگی رفته بود بیابان با نوکرش، سرما بود و چیزی گیرش نیامده بود. گفت چیزی گیرت آمد؟ گفت نه، فقط یک عرض کردم خدمتتون که چیزیه بله پالان حیوان گیرم آمد. گفت خودش بیار، اسمش نیار، بیارم من بنداز، اسمش نگو پالانه. خب این همون شد دیگه، شما شرکت را نپذیرفتی از راه مصالحه. چون مصالحه نه قید دارد نه شرط دارد، در جهلم می شود، غیر جهلم می شود، حتی به نوعی در ربا هم می شود. از راه مصالحه وارد بشویم، این یک راه. راه دیگرش اینه، ببینید آقای طباطبایی، بین زودی نبم عرض کنم اریه گرسار بانه ها بله بعد نگاه کنید، من سر وقت تمام میکنم. دو چون مصالحه میکند، گاهی میگد نیمی از منفعت این با نیمی از منفعت اون. گاهی نخی دینار میگه، میگه نصف این منفعت خانه تو را به دینار مصالحه کردم. اونم بگد نیمی از منفعت خانه تو را به دیناری مصالحه کردم. گاهی منفعت ها را تاخ میزنن و گاهی منفعت را به دینار. نتیجه میشود که این همه مزوار که بیاید آخر ماه در آمدهاشون شریک میشود. از راه مصالحه پیش آمده. ما میگیم نیازی به این مصالحه نیست، همان شرکت در منافع را بتونیم درست کنیم، بهتر از این است که از این راه ما وارد بشویم. خب مسئله عرض کنم خدمتون که تمامه. در اینجا ممکن است بعضی ها به ما ایراد کنن که آقا منافع که رأس المال شد، عرض کنم خدمتون که یه مشکلات دیگری هم هست، زمانش باید روشن باشد، نحوه استفاده روشن باشد. میگیم بله، بقیه شرایط سرجاشه. بحث ما در اینجا بحث حیثی و بحث نسبیست. میگیم منافع به ماه و منافع میتوند رأس المال باشد، و اما بقیه شرایط حتما باید زمان معین باشد، نحوه استفاده معین باشد. بقیه خصوصیات را ما منکر نیستیم. بحث ما حیثیه، منافع به ماهی منافع مانع از عرض کنم شرکت نیست. و اما اگر مشهور شد، زمانش معجر نشد، مکان درست محدد نشد، جهل پیش آمد، اون یه مسئله دیگر. تمر کلامو فی موضوعات سلاسه، بشمرید. تمر کلامو فی موضوعات سلاسه، یک الشرکت فی الاعیان، یک الشرکت فی الدیون، دو الشرکت فی المنافع، سه ما هر سه را جایز میدونیم، غیر این که آقایان فقط اولی را جایز میدونن. سومی را هم سید از طریق مصالحه. بقیه الکلام فی الرابع الشرکتو فی الاعمال، که گاهی میگن از شرکت و فی الاقدار. شیعه اتفاق دارد که جایز نیست. حالا ببینیم این هم جایز هست یا جایز نیست، فردا انشاءالله.